حال عوض کردن پارچه های خیس روی پیشونی قیمتی بود که حال خطرناکی داشت و توی تب میسوخت. گل مراد زنشو با خودش به حیات پشتی برد و هر دو مبهوت به پیکر افتاده روی گل و لای خیره شد. لباسای پیرمرد شبیه دورگردا بود، سر تا پا خیس از بارون، وضعی غم‌انگیز داشت. چند تار مو روی سرش باقی مونده بود و تک و توک دندونی توی دهانش. بالهای بزرگش لط و پار و کثیف شده و نیمی از پرهاش ریخته بود، مثل یه کشتی کهنه که انگار برای همیشه یه همیشه به گل نشسته. گل مراد و سنوبر مدت زیادی بهش نگاه کردن، از حیرت که در اومدن سرآخر شهامت حرف زدن پیدا کرد. پیرمرد با گویشی ناآشنا به اونا جواب داد. گل مراد و سنوبر چیزی از حرفای اون نفهمیدن، فقط حد زدن که اون تنها بازمانده یه کشتیه که یه جایی گرفتار طوفان شده، در هم شکسته، غرق شده. با وجود این به تصور خودشون اکتفا نکردن، از زن همه چیز دون همسایه گلین باجی خواهش کردن تا نگاهی به پیرمرد عجیب بندازه. فقط همون یه نگاه کافی بود که گلین باجی اونا رو از اشتباه در بیاره. گلین باجی چند بار دور پیرمرد بالدار چرخید و گفت اون یه فرشته است، حتما داشته سراغ نوزاد شما می اومده تا کمکش کنه، اما بیچاره اونقدر پیره که بارون باعث سقوطش شده و زمینگیرش کرده. عزیزان نگم براتون که روز بعد به لطف گلین باجی همه چیز دون همه دنیا فهمیدن که فرشته ای از گوشت و خون از آسمون توی خونه گلمراد فرود اومده و زندونیه. گلین باجی البته تا حدودی هم به پیرمرد بالدار شک داشت، گاهی دلش میخواست با کوبیدن عصاش تو سر فرشته بکشدش. شک که گلین باجی به گلمراد و زنش هم سرایت کرد. گل مراد که ترسیده بود چماقی برداشت و تموم بعد از ظهر از آشپزخونه فرشته رو پایید و قبل از اون که بخوابه اونو از توی گلها بیرون کشید و به داخل مرغدونی سیمی کنار پرنده ها بست و به در قفل زد. همینطور بارون میبارید و میبار. گل مراد و سنوبر تا نیمه های شب کنار قیمتی نشست. کمی بعد قیمتی بیدار شد بدون اینکه تب داشته باشه. تبش ناگهان فروکش کرده و حالا گرسنه بود. اصلا انگار نه انگار که مریض بوده. به روی پدر و مادرش میخندید. انگار که معجزه شده بود. گل مراد و سنوبر این اتفاق رو به حضور فرشته مرتبط دونستن. نسبت به فرشته احساس دین میکردن و با خوشحالی تصمیم گرفتن نسبت به فرشته با بخشندگی و مهربونی رفتار کنن. تصمیم گرفتن چند روز بهش آب و خوراک بدن و بعد روی یه کلک بذارنش و روی امواج دریایی که تو اون گم شده بود به امان خدا رهاش کنن. با اولین روشنایی سپید دم صبح وقتی گل مراد و سنوبر به حیات پشتی رفتن دیدن همه ی همسایه ها جلو در مرغدونی جمع شدن و محض تفریح دارن فرشته رو دست میندازن. انگار پیرمرد بالدار یه حیوان سیرکه، از سوراخ سیم ها براش خوراکی پرت میکردن. این واقعه عجیب به گوش قاضی حکیم عاقل دهکده بادآبادم رسید. اونم شگفت زده از شنیدن این خبر تصمیم گرفت هر زمان که تعداد بازدید کننده های سبکسر فروکش کرد به دیدن پیرمرد بره. وقتی به اونجا رسید دید که مردم در حال جر و بحث در این موردن که با پیرمرد چیکار کنن. عده‌ای ساده لو پیشنهاد کردن که میشه اونو شهردار باداباد کنه. احساساتی ها نظرشون این بود که به کمک نیروی اون میتونن توی تموم جنگ ها پیروز بشن. خوشبین ها و آینده نگرا میخواستن که از پیرمرد بالدار نسل گیری بشه تا گونه ای از انسان های بالدار خردمند به وجود بیاد که اداره جهان رو به عهده بگیره. قاضی و حکیم دانا که خودش پیش از حکیم شدن هیزم شکن بود کنار پرچین سینی استاد و گفت همه یه لحظه سکوت کنی، یکی در رو برام باز کنه تا بتونم از نزدیک وضع زندونی رو وارسی کنم. فرشته یا همون پیرمرد بالدار ما گوشه ای از قفس بین پوست میوه ها و باقی مونده غذاهایی که همسایه ها براش ریخته بودن دراز کشیده و زیر پرتو خورشید بالهای بزرگش رو خشک میکرد. قاضی و حکیم وارد مرغدونی شد، با زبون بادابادی به پیرمرد صبح بخیر گفت و روز خوبی براش آرزو کرد. فرشته چشمای غمگینش رو به سختی باز کرد، چیزایی زمزمه میکرد. قاضی و حکیم چیزی نفهمید، به پیرمرد شک کرد. شاید شیادی باشه که خودشو فرشته جا زده. با دقت بیشتر بهش نگاه کرد و دید اون از نزدیک شبیه انسانه، ولی بالهای بزرگ مجروحش بر اثر بادهای سخت آسیب دیده و ضمناً نشونه‌ای هم از زیبایی فرشته ها نداره. از مرغدونی بیرون اومد و با یه نطق کوتاه برای مردم اونا رو از خیره شدن به فرشته بر حذر داشت. به مردم کنجکاو نسبت به خطرات ساده لوحی هشدار داد و گفت
نادونی یکی از بدترین عادت هاست، شما نباید فرشته رو آزار بدین و تحقیر کنید.
حرفای قاضی و حکیم به دل مردم جاهل و ساده تأثیر نکرد. خبر فرشته محبوس با چنان سرعتی پخش شد که بعد از چند ساعت حیات پشتی خونه پر شد از یه عالم آدم. مجبور شدن از عده‌ای نیزه‌دار کمک بخوان تا مردم رو از اطراف خونه گلمراد دور کنه. تو این گیر و دار سنوبر که ستون فقراتش بر اثر جارو کردن یک ریز آشغالای پرتاب شده مردم به داخل حیات خم مونده و قوز در هرده بود، یهو به فکرش رسید در حیات پشتی رو ببندی، دورش رو نرده بکشی، تازه میتونیم از هر نفر برای تماشای فرشته 5 بادک پول ورودیه بگیریم. پس مردم بیشتر مشتاق دیدار فرشته شدن و حتی از شهرها و روستاهای دور هم به اونجا هجوم آوردن. یه بار یه سیرک سیار با یه آکروبات باز پرنده اومد و آکروبات بازش چند بار روی سر مردم پرواز کرد و سعی کرد توجه اونا رو جلب کنه، اما هیچ کس اعتنایی نکرد، چون که بالهای آکروبات باز نه از جنس بالهای واقعی یک فرشته بلکه شبیه بالهای خفاش‌های پیر بود. عده‌ای برای معالجه ناگوارترین بیماری‌های روی زمین به امید شفا به اونجا اومدن. تو شلوغی این هیاهو گلمراد و سنوبر با وجود خستگی از خوشحالی تو پوستشون نمی‌گنجیدن، چرا که ظرف کمتر از یه هفته تمام اتاقاشون رو پر از پول کرده بودن و صف مارمانند تماشاچی‌ها که در انتظار نوبتشون بودن تا اون طرف افق دور ادامه داشت. پیرمرد بالدار غمگین تنها کسی بود که در ماجرای مربوط به خودش هیچ نقشی نداشت. بله، گذشت زمان رنجورترش کرده بود. در تمام این مدت سعی میکرد توی آشیونه موقتیش آروم بگیر، اما گرمای جهنمی چراغای نفتی و شمعایی که آدما کنار سیمای قفس گذاشته بودن گیج و درموندش کرده. توی لونه محقرش در جستجوی کمی آسایش. فرشته لب به غذاهایی که براش می آوردن نمی زد. مرغهای توی مرغدونی بهش نوک می زدن، ولی اون همچنان شکیبا بود و فقط گاهی بالهای علیلش رو باز می کرد. تماشاچی ها به طرفش سنگ پرت می کردن تا اونو وادار کنن حرکتی از خودش نشون بده. یه بار برای این که بتونن اونو از جا بلند کنن، با میله فلزی گداخته‌ای که برای نشونه گذاری گوساله ها استفاده می شد، پهلوش رو سوزوندن و پشتش رو کز دادن. فرشته ساعتها بی حرکت بود. همه فکر کردن که مرده، اما بعد از بهوش اومدن وحشت زده از جا پرید و با چشمای کمسوی اشکالود به خودش لرزید و به گویش سحرآمیز و غیر قابل فهمش چیزایی گفت و از درد چند بار بالاشو به هم زد و دور خودش چرخید و طوفانی از پر مرغها و گرد و خاک راه انداخت که نظیرشو کسی ندیده بود. پس مردم آزار و اذیتشون رو رها کردن و دور شد. بهترین فرصت برای استراحت پیرمرد بالدار. قازو حکیم تلاش میکرد مردم رو از لودگی و جهل دور کنه، تا اینکه یه روز تو باداباد بین حوادث عجیب و فراوون دیگه اتفاق جدید رخ داد. سیرک سیار وارد آبادی شد و زنی هیولایی رو به نمایش گذاشت که در نتیجه نافرمانی از والدینش تبدیل به یه عنکبوت شده. گذشته از اون، قیمت ورودیه برای تماشای زن عنکبوتی کمتر از بهای تماشای پیرمرد بالدار نبود. تماشاچی‌ها اجازه داشتن که از زن هیولا هر سوالی خواستن در مورد حالت عجیبش بپرسن و حتی از نزدیک بهش دست بزنن. زن هیولا یک روتیل وحشتناک به اندازه یک گوسفند بود و سر یک پیر دختر اندوهگین رو داشت. غم‌انگیزترین جنبه ماجرا اما شکل مسخ شده ی غریب اون نبود، بلکه اندوه عمیق و صادقانه زن هنگام تعریف داستانش بود. زن زمانی که هنوز دختر بچه‌ای بیشتر نبود، از خونه پدر و مادرش دزدکی فرار کرده بود. برای چیدن گل ممنوعه عشق به روستای مجاور رفته و بعد از اون که تمام شب رو بدون اجازه والدین تو جنگل مونده بود، هنگام برگشت به خونه از راه جنگل رعد و برقی وهم‌انگیز به سرش فرود اومده بود و اونو در جا به یه عنکبوت تبدیل کرده بود. نمایش پرهیجان و ترساور زن عنکبوتی بی تردید نمایش فرشته‌ای رو که حتی نیم نگاهی هم به آدم‌های فانی نمینداخت با شکست مواجه کرد. گذشته از این، شایعات عجیبی درباره پیرمرد بالدار پخش می‌شد که مردم رو دورتر می‌کرد. مثلا داستان مردی نابینا که پیرمرد بالدار باعث شد به جای اینکه بیناییش برگرده 3 دندون تازه دراره، یا افلیجی که به جای راه رفتن تونست پرواز کنه، یا بیمار جزامی که از زخماش گل آفتاب گردون سبز شد. این شایعه ها و معجزه های خیالی که بیشتر تفریحات مضحک بودن، شهرت فرشته رو خراب کرده، تا اینکه پدیده ی زن عنکبوتی رسید و بازار تماشای پیرمرد بالدار رو از رونق انداخت. ولی گلمراد و سنوبر دلیلی برای حسرت و شکایت نداشتن. با پولی که جمع کرده بودن یه عمارت اعیونی 2 و یه 5 آفتاب خور با گچبری و آینه کاری ساختن. روبروشم یه حوض آب بزرگ. پنجره ها رو هم با میله های آهنی پوشوندن تا پیرمرد نتونه وارد خونه بشه. گل مراد کنار آبادی مزرعه پرورش بوقلمون ساخت و شغل علافی رو برای همیشه ترک. سنوبرم کفشای پاشنه بلند و لباسای ابریشمی براق خرید. تو این میون فقط مرغدونی تنها جایی بود که هیچ توجهی بهش نشد و از چشم افتاد. یه جای نمور و نمناک که بوی فضله مرغ همه جاشو پر کرده بود و البته یه فرشته پیر بالدار تنها. چند سال گذشت. اوایل که قیمتی یاد گرفت راه بره، مادر و پدر مراقب بودن که به مرغدونی نزدیک نشه، اما کم کم ترسشون از این قضیه ریخت. قیمتی قبل از اینکه دندون دومشو در بیاره، از جایی که سیمهای قفس پاره شده بود میرفت داخل مرغدونی تا با فرشته که حالا دیگه خیلی پیر شده بود بازی کنه. فرشته با تهمونده نیروی روبه مرگش خودشو از قیمتی پس نمی کشید. با بچه مهربون بود و با شکیبایی شیطنتش رو تحمل می کرد. صمیمیت فرشته بالدار با کودک هر روز بیشتر می شد. قیمتی و فرشته هر دو در یک زمان مبتلا به آبل مرغون شدن. قازو حکیم که برای معاینه قیمتی اومده بود نتونست در مقابل وسوسه معاینه و گرفتن نبض فرشته مقاومت کنه. سوت کشیدنهای زیادی رو توی قلب و صداهای زیادی رو از کلیه ها شنید و به این نتیجه رسید که ممکن نیست فرشته بتونه مدت زیادی به زندگی ادامه بده. چیزی که بیشتر از همه باعث حیرت قازو حکیم شد واقعی بودن بالهای فرشته بود. بالهای اون موجود شبه انسانی چونان طبیعی بود که نمیتونست درک کنه پس چرا آدمای دیگه بال ندارن. وقتی قیمتی به مکتب میرفت مدتی میشد که طوفان و بارون مرغدونی رو خراب کرده بود. به محض اینکه قیمتی کمی رشد کرد و به مدرسه رفت، ارتباطش با فرشته کم و کمتر شد. مدرسه روی قدرت رویا پردازی قیمتی تأثیر گذاشت و اون مثل آدم بزرگا واقع بینی رو به رویا پردازی ترجیح داد و دیگه کمتر پیش فرشته پیر می رفت. پیرمرد تنها به هزیون و تب دچار شد. انگار یه شبه سرگردون و در حال مرگ بود. خودش رو به هر طرف می کشون. فرشته رو از اتاق خواب با جارو بیرون انداختن و چند لحظه بعد توی آشپزخونه پیداش کرد. انگار در یک لحظه در چند جا حضور داشت. گل مراد و سنوبر به این فکر افتادن که لابد فرشته خودشو تکثیر میکنه. فرشته خودشو توی تموم خونه تکرار میکرد. سنوبر که گیج و زله بود فریادهای عصبی میکشید که زندگی توی این جهنم پر از فرشته وحشتناک و ناممکنه. پیرمرد بالدار اما دیگه کمتر چیزی میخورد و چشمای عتیقش هم اونقدر تار شده بود که هنگام حرکت به ستونهای خونه برخورد میکرد. گل مراد وقتی حال بد فرشته رو دید روش پتو انداخت و اجازه داد که توی آلونک انباری بخوابه. متوجه شد که پیرمرد شبها تب میکنه و هزیون میگه. اولین بار بود که گل مراد و زنش واقعا نگران شدن نکنه فرشته بمیره. حتی گلین باجی همه چیز دون همسایه هم نتونست به اونا بگه که با یه فرشته مرده چی کار باید بکنن. با این حال پیرمرد نه تنها سخت ترین زمستون رو از سر گذروند و زندگی کرد، بلکه با فرارسیدن اولین روزای آفتابی حالش بهترم شد. یه روز صبح سنوبر ناهار رو آماده می کرد که بادی از فراز دریا وزیدن گرفت. سنوبر به سمت پنجره رفت و چشمش به فرشته افتاد. سنوبر با دیدن پیرمرد که در حال تلاش برای پرواز بود شگفت زده شد. تلاش ها ناکام بود. پیرمرد هنوز نمیتونست با بالهاش به هوا چنگ بزنه. اما سرانجام اوج گرفت. وقتی که سنوبر پیرمرد رو بر فراز خونه های دوردست دید که مثل شاهینی پیر در حال بال زدنه، آهی از سر آسایش کشید. هم برای خودش، هم برای پیرمرد که حالا مثل نقطه خیالی در افق دریا محو شده بود. بله عزیزان، پیرمرد بالدار دیگه اسباب زحمت و سربار هیچ کس نبود. اون وظیفه خودش رو به خوبی به انجام رسونده بود. فرشته با شکیبایی سختی ها رو تحمل کرده بود. حالا هم باید بر میگشت تا شاید جایی در دور دست با شمایل پرنده یا فرشته‌ای که پرواز میکنه دوباره ظاهر بشه. شایدم یه روز آدما باور کردن که فرشته ها روی زمینم هستن. بله، هم قصه های خوب. پیرمرد افسانه‌ای ما پرواز کرد و به این ترتیب قصه این هفته ما هم به سر رسید. تا قصه ظهر جمعه آینده، در قلب شما مهر خدا تابند.
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد.
ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
09690 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
چته شاد اومد
تو همین
از جایزیه خانمم لباسشویی مونده که با منه.
کاش زودتر به فکر افتاده بودم.
قصه نداره که، برو سرای ایرانی، نه چک میخواد نه موقع خرید پول ازت میگیره.
سرای ایرانی؟ واقعا؟
تو سرای ایرانی راحت تر از پارسال خرید کنید، چک و پولم نمیخواد. در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک در مشهد میدان نمایشگاه.
گلاب میخوام غم سر کاشون، گل شیراز، گل کرمون، گلاب گل وحشی شمرون، گلاب میخوام از همه ایرون. بیا با سلام، ما اینجا کلی غرفه داریم، هرچی گلاب بخوای در خونت میاریم. بیا با سلام، گلاب میخوای ببری به خونه، گلاب ناب کار گلاب گیرای نمونه.
سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. باسلام.com
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی، مشهد، منطقه سپاد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدا.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن. شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
برادران شما پیروزید، شهدای شما پیروزند، ملت شما پیروز است. شما یک ملتی دارید که در تمام دنیا مثل اون ملت پیدا نمی شد، و ملت یک شمایی دارد که در تمام دنیا مثل شما پیدا نمی شد. اونها که داوطلب برای جنگ ها هستند، داوطلبیشون برای شیطان است. اونها هم داوطلب میشن، شما هم داوطلب هستید، لکن فرق هست ما بین داوطلبی و ایثار شما با داوطلبی و ایثار منحرفین. اونها برای رسیدن به دنیا و برای رسیدن به آمال و شهوات نفسانی وارد میشن در میدانها، و شما برای شهادت و برای رسیدن به لقاء الله وارد میشوید. شما پیروزید چه شهید بشید و چه انشاءالله پیروز ظاهری هم حاصل بشد. شما به نفس خودتون پیروز شدید، به شیطان باطنی خودتون پیروز شدید، وسوسه های شیطانی را از بین بردید و دل خودتون را برای خدا صاف کردید و به میدانها با دل صاف و نیت خالص و عزم مصمم و رسیدن به پیروزی نهایی میرید، و پیروزی نهایی از آن شماست. خداوند همه شما و همه رزمندگان را و همه قوای مسلح را پیروز کند، و خداوند شما را در دو جبهه باطن و ظاهر به پیروزی نهایی برساند. خداوند همه شما را به عنایت خودش طریق رحمت‌های غیبیه خود بفرماید.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند توفانی. در سنگر اسلام فرزشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.